خوش آمدید به بخش خبری ساعت 10. رضا ولی‌زاده هستم با مشروع خبرها از رادیو فردا. صدر اعظم آلمان میگوید طرفدار تسهیل در روند خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا نیست. رهبر جمهوری اسلامی اقدام حکومت بحرین در سلب تابعیت شیخ عیسی قاسم را نشانه بلاهت حاکمان آن کشور خواند. و حمله گروه الشباب به هتلی در پایتخت سومالی دست کم 14 کشته بر جای گذاشت. آنگلا مرکل صدراعظم آلمان با انتقاد از اظهارات تند شماری از رهبران اروپا در مورد بریتانیا گفت طرفدار تسهیل در روند خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا نیست. خانم مرکل خواستار آن شد که برای خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا مذاکراتی هوشیارانه و منطقی صورت گیرد. ساعتی پیش از اظهارات خانم مرکل، وزیران خارجه 6 کشور پایه‌گذار اتحادیه اروپا از جمله وزیر خارجه آلمان بر خروج هرچه سریعتر بریتانیا از این اتحادیه تاکید کرده بودند. از سوی دیگر تعداد کسانی که در بریتانیا خواستار برگزاری دوباره همه پرسی شدند به حدود 3 میلیون نفر رسیده است و شمار آنها مرتبا در حال افزایش است. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران اقدام حکومت بحرین در سلب تابعیت شیخ عیسی قاسم را نشانه بلاهت حاکمان بحرین خواند. آقای خامنه‌ای روز گذشته در اظهارات اقدام اخیر حکومت بحرین را برداشته شدن مانع از مقابل جوانان آن کشور توصیف کرد.
عقب موند. آقای شیخ عیسی قاسم را مورد تعرض قرار دادن. این بلاهت آنها را نشان میده. نمیفهمن که تعرض به شیخ عیسی قاسم یعنی برداشتن مانع از مقابل جوانهای پرشور و پرحماسه بحرینی که بیفتن به جان نظام حاکم، از هیچ راهی دیگه نمیتونه اونها رو ساکت کنه.
دولت بحرین با متهم کردن شیخ عیسی قاسم به تشویق فرقه گرایی و خشونت در این کشور از او سلب تابعیت کرده است. وقوع سیل و آتش‌سوزی در دو ساحل غرب و شرق آمریکا شماری کشته بر جای گذاشته و هزاران تن را ناچار به ترک خانه‌هایشان کرده است. مقام‌های محلی در ویرجینیای غربی روز گذشته اعلام کردند شمار قربانیان سیل در این ایالت به 23 کشته رسیده است و شماری نیز همچنان مفقود هستند. میزان بارش‌های روز پنجشنبه در این ایالت به بیش از 25 سانتی متر رسیده و سطح آب رودخانه‌ها در 100 سال اخیر بی‌سابقه است. در ساحل غربی آمریکا نیز ادامه آتش سوزی در ایالت کالیفرنیا تا کنون به مرگ 2 تن و تخریب بیش از 150 خانه انجامیده است. آتش سوزی از چند روز پیش در محدوده شهر لیک ایزابلا در 250 کیلومتری لس آنجلس آغاز شده و تا کنون بیش از 14000 هکتار از جنگل‌ها و مناطق مسکونی این ناحیه را سوزانده است. به گفته مقام‌های محلی 800 آتش نشان در تلاشند از گسترش آتش به خانه‌های منطقه جلوگیری کنند. حمله شبه نظامیان گروه الشباب به هتلی در موگادیشو پایتخت سومالی با کشته شدن دست کم 14 تن پایان یافت. مقام‌های پلیس بدون اشاره به جزئیات گفتند که این تلفات شامل مهاجمان، ماموران پلیس و غیر نظامیان می‌شود و برخی از آنان در بیمارستان جان باختند. بنابر گزارش‌ها روز گذشته پس از انفجار انتحاری مقابل ورودی این هتل مهاجمان مسلح وارد آن شده و شماری از میهمانان هتل را به گروگان گرفتند. برخی از رسانه‌های سومالی تعداد مهاجمان را 4 تن ذکر کردند. گروه اسلامگرای الشباب که متحد القاعده در آفریقا محسوب می‌شود، مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. محمد خاتمی رئیس جمهوری اسبق ایران از مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی خواست به خاطر موضوع حقوق‌های بالا، بسیار بالا، از مردم عذرخواهی کنند. سپاسگزارم از همراهی شما.
جوی حقوق بشری میشه.
یعنی یک خیلی از مصادیق تو دنیا
که از مصادیق مشخص
مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه اعتصاب غذای جعفر عظیمی‌زاده رئیس هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران به 60مین روز نزدیک می‌شود و به گفته این تشکل کارگری وضعیت جسمانی او که از شنبه گذشته در بیمارستان سینای تهران بستری شده وخیم است. احسان مازندرانی، روزنامه‌نگار زندانی، به علت ایست قلبی و مشکلات جسمی ناشی از اعتصاب غذا از بهداری زندان اوین به بیمارستان سینای تهران انتقال یافت. و 270 تن از نمایندگان پارلمان اروپا با انتشار بیانیه‌ای از کشورهای عضو این اتحادیه خواستند تا روابط خود با تهران را مشروط به پیشرفت و بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران کنند. بهروز کارونی هستم که در برنامه این هفته دریچه به جای همکارم مهتاب وحیدی راد همراه با شما مروری بر اخبار مربوط به حقوق بشر در ایران خواهم داشت. اتحادیه آزاد کارگران ایران از وخامت حال جعفر عظیم‌زاده رئیس هیئت مدیره این تشکل صنفی در بیمارستان سینایی تهران خبر داد. به نوشته سایت اتحاد، ضربان قلب آقای عظیم‌زاده که در اعتصاب غذا به سر می‌برد بسیار پایین بوده و به خاطر غیر عادی بودن وضعیتش دستگاه کنترل ضربان قلب به او وصل شده است. بر اساس این گزارش، روده این فعال کارگری نیز خونریزی کرده است. جعفر عظیم‌زاده از روز 10 اردیبهشت در زندان اوین در اعتراض به اتهام‌های امنیتی علیه فعالان کارگری و صنفی دست به اعتصاب غذا زد و خواستار لغو این اتهام‌ها شد. آقای عظیم‌زاده سال گذشته به اتهام‌های امنیتی به 6 سال زندان محکوم شد. اکرم رحیم‌پور، همسر جعفر عظیم‌زاده، روز پنجشنبه در مورد وضعیت وی به رادیو فردا گفت:
چون خونریزی معده و روده دارم، می‌خواستن اندوسکوپی کنم ببینن که علت این خونریزی از کجا، که نتونستن. ضربان قلبش به حدی پایین بود که اینا نتونستن اندوسکوپی انجام بدن. همونجا باز زیر سرم که بود، ولی خب چون رفته بود برای قسمت اندوسکوپی سرم ازش جدا کرده بودن. همونجا سرم وز کردن و با برانکارت برش کردن توی بخش و از دیروز ضربان قلبش خیلی پایینه. میگن که مال ضعف جسمانی که دارد، فشارشون هم خیلی پایینه.
خانم رحیم پور اشاره می کند که مسئولان قوه قضاییه به توصیف وی هیچ توجه و یا واکنشی به اعتصاب قضایی همسرش نداشتند.
با توجه به شرایط وخیم جسمانی آقای عظیم‌زاده گفتم شما در قبال این مسئولین باید خواستش پاسخ بدین که ایشون هم از اعتصاب قضا دست بکشه. چون شما پاسخ ندین ایشون همین شکلی ادامه میده. و این توی این راه معلومه که آخرش چی میشه. شما منتظر چی هستید؟ میخواین چیکار کنید؟ بازم طبق معمولش پاسخی ندادن و هر اتفاقی براش آقای عظیم‌زاده پیش بیاد، هر اتفاقی براش بیفته، دقیقا مسئول مستقیمش قوه قضاییه است.
احسان مازندرانی، روزنامه‌نگار زندانی، بامداد دوشنبه به علت مشکلات جسمی از بهداری زندان اوین به بیمارستان سینای تهران انتقال یافت. احسان مازندرانی که در اعتراض به شرایط زندان و روند رسیدگی به پرونده‌اش دست به اعتصاب قضا زده است، به گفته اطرافیانش همچنان در اعتصاب قضا به سر می‌برد. پیش از این پزشکان اعلام کرده بودند که در صورت ادامه اعتصاب قضا احتمال حمله قلبی و به کما رفتن او وجود دارد. سام حسینی، برادر همسر احسان مازندرانی، میگوید این روزنامه‌نگار پس از ایست قلبی در بهداری زندان اوین به بیمارستان سینا منتقل و در بخش مراقبت‌های ویژه بستری شد.
احسان دقیقا از تاریخ 28 اردیبهشت ماه اعتراض قضایی خودش شروع میکنه. بعد از نامه‌ای که انگار به شخص اول کشور مینویسه و در خصوص روند رسیدگی به پرونده و روند شکنجه ها و اتفاقی که در زندان برای احسان میافته و تحت فشار قرار میگه و تهدید میکنه احسان که تکذیب بکنه این نامه رو و احسان زیر بار نمیره. و از اون تاریخ، موقعی که احسان بند 2 الف انتقال داده میشه، اعتراف قضایی خودش رو شروع میکنه.
احسان مازندرانی همراه با آفرین چیتساز، سامان سفرزایی و عیسی سحرخیز، سه روزنامه‌نگار دیگر در آبان سال گذشته بازداشت و در دادگاه انقلاب اسلامی به 7 سال زندان محکوم شد. سه سپاه سارالله استان کرمان با انتشار بیانیه بازداشت نازنین زاغری شهروند ایرانی بریتانیایی را تایید کرد. به گزارش خبرگزاری‌های میزان و تسنیم، در این بیانیه خانم زاغری متهم به وابسته بودن به بیگانگان برای انجام مأموریت‌های مختلفی در ایران شده است. نازنین زاغری که مدیر برخی پروژه‌های آموزشی بنیاد تامسون رویترز است که فعالیت‌هایش بر اساس بیانیه مؤسسه آمریکایی وابسته به خبرگزاری رویترز ارتباطی با ایران نداشته است. وی در ایام نوروز همراه دختر 2 ساله‌اش و برای دیدار پدر و مادرش به ایران رفته بود، اما روز 16 فروردین هنگام خروج از ایران به دست ماموران سپاه پاسداران بازداشت و به کرمان منتقل شد. ریچارد ردکلیف همسر خانم زاغری در لندن در ارتباط با اتهاماتی که به همسرش نسبت داده شده است میگوید:
این ادعاها غیر عاقلانه و دیوانه‌واره. نازنین برای تعطیلات با کودک 2 ساله‌اش و دیدار پدر و مادرش در نوروز به ایران رفته بود. کار او در رابطه با ایران نیست و سازمانی که نازنین براش کار میکنه با مسائل ایران کاری نداره. نازنین ظرف 2 سال گذشته 4 بار به ایران رفته و این تصور که او مسئول یک شبکه بزرگ یا مأموریتی داره بیجا و بی‌معنیه.
دویست و 270 تن از نمایندگان پارلمان اروپا با انتشار بیانیه‌ای از کشورهای عضو این اتحادیه خواستند تا روابط خود با تهران را مشروط به پیشرفت و بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران کنند. این نمایندگان با اشاره به آمار بالای اعدام‌ها در ایران و همچنین آنچه اقدامات سرکوبگرانه علیه زنان و اقلیت‌های مذهبی نامیدند، افزودند که وضعیت حقوق بشر در ایران بدتر از گذشته شده است. بیش از 100 تن از فعالان سیاسی و مدنی در بیانیه‌ای به وضعیت و شرایط زندانیان اعتصاب کننده جعفر عظیم‌زاده، علیرضا گلی‌پور، احسان مازندرانی و شهرام پورمنصوری اعتراض و ابراز نگرانی کردند. به گزارش سایت اتحاد وابسته به اتحادیه آزاد کارگران ایران، امضا کنندگان این بیانیه نوشتند که وخامت اوضاع به توصیف آنان نگران کننده حقوق بشر و صدور احکام غیر انسانی از جانب حاکمیت به جایی رسیده است که به گفته آنها بسیاری از زندانی‌های سیاسی راهی جز بستن لب‌های خود و احتساب قضا نمی‌بینند. از جمله امضا کنندگان این بیانیه محمد ملکی، محمد سیف‌زاده، احمد منتظری و مجید دوری هستند. فرزند محمد حسین رفیعی، فعال ملی مذهبی که از فروردین سال جاری شامل عفو رهبر جمهوری اسلامی شده است، به کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران گفت با مخالفت‌های دادستان تهران یا وزارت اطلاعات پدرش همچنان در زندان اوین به سر می‌برد. آنا مریم رفیعی گفت پدرش در نامه‌ای به دادستان کل کشور اعلام کرده است که اگر به خواسته‌های او توجهی نشود راهی جز اعتصاب قضا برایش نمی‌ماند. آقای رفیعی در خرداد سال گذشته به اتهام‌های امنیتی به 6 سال زندان و 2 سال محرومیت از فعالیت‌های حزبی و رسانه‌ای محکوم شده بود، اما در فروردین سال جاری مشمول عفو اعلام شده از سوی آیت الله علی خامنه‌ای شد. مهدی سرخیز، پسر عیسی سرخیز، روزنامه‌نگار زندانی، به کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران گفت که پدرش قرار است به عنوان نخستین زندانی طبق مصوبه جرم سیاسی محاکمه شود. محمود علیزاده طباطبایی، وکیل آقای سرخیز، پیشتر به خبرگزاری ایلنا گفته بود یکی از اتهامات موکلش، یعنی توهین به رئیس قوه قضاییه، جرم سیاسی تشخیص داده شده است. اتحادیه آزاد کارگران ایران اعلام کرد که مظفر صالحی نیا، عضو هیئت مدیره این تشکل، به دست نیروهای امنیتی در شهر سنندج بازداشت شده است. به نوشته سایت اتحاد، چند روز قبل از آن نیز هاشم رستمی از اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری از سوی نیروهای اطلاعاتی در سنندج بازداشت شده بود. در سالیان اخیر تشکل‌های کارگری گزارش دادند که فشار بر فعالان کارگری افزایش یافته و شماری از آنان بازداشت و به زندان محکوم شدند. من بهروز کارونی از همراهی شما با برنامه دریچه سپاسگزارم. ایمیل این برنامه dariche@radiofarda.com. تا شنبه آینده و دریچه دیگر شاد و پایدار باشید.
دریچه، مروری هفتگی بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران.
شنبه ها ساعت 8 شب به وقت تهران.